قربون تو دل که یارم آوردن با دریا تماشا میشینه سی لحظه ای که پا روی دستش بذاری یا جاش روی خستش تو شرجی که یک عمر پا رو شکسته حالا هم گرفته و میتازه موجی و میدونه عشقش نترسه نترس عشق جونی نترس عشق جونی
ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی به این میگن خرید قسطی اونم هر طور که خواستی بیای سرا لوازمای مختلف هر مدل و نام و نشون نگران خرید نباش گوناگونه اقساطشون بیای سرا بیا سرا بیا سرا داره کلی تخفیف برات برای هر جا از خونت داره وسایل باحال پس چی شو خرید قسطی هر طوری که تو خواستی
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای تهران، قم و اصفهان تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه‌ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی
عالی. یه خبر فوق‌العاده. خرید امسال به قیمت پارسال.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند.
اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. مهربانون.
به نام خدای مهرآفرین، خدای هستی بخش. اینجا مهربانوی رادیو تهران، برنامه‌ای که هر هفته همین ساعت تقدیم میشه به شما خانواده‌های عزیز. امروز هم لطفاً با ما همراه باشید.
نام مهربانو، تاریخ تولد 16 مرداد 1399، پیغامگیر 30094، اهدایی از طرف رادیو تهران به بانوان ایرانی. امضا مهربانو رادیو تهران.
کسی که تو وادی تربیت میخواد وارد شه، اگر تو مقام عبادت و عبودیت و ولایت پذیری رو خودش کار نکرده باشه، کارو از دست میده، سررشته کارو از دست میده. یعنی هر اندازه خلوتش بهتر از جلوتش نباشه خراب میکنه. آقایی که میگه، آقای طلبه ای که میگه تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها صبح بعد نماز صبح بود، آیت الله بهجت رضوان الله علیه مشرف شده بودن. خب وقت اختصاصی خودشونه، وقت عبادت دعا و نمازه. مردم وقتی که ایشون رو دیدن طبیعیه که دلشون میخواد دورشون حلقه بزنن، ولی چون آقا مشغول دعا و نمازن طبیعتاً به خودشون نمیتونن اجازه بدن که وقت اختصاصی ایشون رو بگیرن. میگه دیدم آقا همینجور که مشغول دعا و ذکرشونن رفتن جایی که واسن دعا بخونن، رفتن سجده. حالا جمعیت هم دور نشسته منتظره که آقا سر از سجده بردارن. هر چی منتظر شدیم آقا سر از سجده بر نداشت. ایشون میگه من ساعت نگه داشتم ببینم آقا چقدر تو سجده است. دیدم 45 دقیقه آیت الله بهجت تو سجده است. تو دل خودم شروع کردم نق زدم که ای بابا، اینم شد کار؟ خب این همه مردم دور شما، جواب مردم بدین. یه لحظه انگار فرشته وجودم نهیب بهم زد چی داری میگی؟ آقا که نگفته بود اینا بیان بشینن، کسی رو معطل نکرده، وقت مال خودشه. نه دوست دارن بشینن، دوست دارن برن. آقا وعده ای بهشون نکرده که. اما اگر میبینی آقا سر از سجده بر میداره یه نگاه میکنه زندگی یه طرف عوض میشه، یه جمله بهش میگه کل زندگیش عوض میشه، مال این سجده طولانی است تو وقت اختصاصی خودش. مامان و بابایی که نمازه رو تو مواقع خاصی تونتون میخونن، دیر میخونن، خانم ما گاهی اوقات پیش میاد، مال شما گاهی، مال بچه ها همیشه میشه. تو فرزند سر آشکار شده است، البلد و سر عدی، مربی و معلم و مادر و پدری که قبل از فرزند خودش رو تربیت بکنه، قدرتش برای دلبری کردنهای ناب تربیتی به بالاترین حد میرسه. این قدرت و قابلیتی که حالا جان فداش میشه.
اثرگذاری والدین بر فرزندان بسیار اهمیت داره. تشکر میکنم از خانم دکتر نیلچی‌زاده، استاد دانشگاه و حوزه، که صحبتهاشون رو با هم شنیدیم.
داستان یه مهر، داستان یه محبت، داستان یه همراهی، داستان ارتباط یه دختر و یه مادر.
من باورم نمیشه
این الان صفحه بعد
دید این برجسته سازی شده این صفحه است.
الله الله،
خود مادر این صفحه رو در... غیر مادر کی این کار رو میکنه که بیاد برای اینکه بچهش عقب نمونه این تصاویر رو برجسته کنه،
که اون کاملا احساس کنه،
یعنی در واقع پله پله باهاش درس خونده مادر. میدونی چی میخوام بگم؟
این داستان وجهای زیادی از ارتباط عاطفی مادر و دختر رو به نمایش میذاره. مادر چون هم جنس دختره اونو قطعا بهتر میفهمه و هم میتونه پای درد و دلش بشینه و در مسیر رسیدن به هدفی که داره همراه و همگامش باشه. برای مثال سراغ یه دختر نابینایی رفتیم که به دلیل شرایطی که داره فاقد توانایی برای نقاشی کردنه، اما مادرش در مسیر رسیدن به خواسته هاشونو تنها نذاشته و همراه و همگامشه.
اون نابینا هست چرا رنگیش کرده اصلا؟
آره
با حال خاصی
خانم رستم جبری، این رنگا که به کار رقیه احتمالا نمیاد.
رنگا رقیه به خاطری که خیلی نقاشی رو دوست داشت از کودکی، بعد به خاطر این که دوست داشت اینا، دیدم بازم یه چیزایی باید یه کارایی انجام بدم که بتونه اون چیزی که دلش میخواد بهش برسه. تمام همیشه ما با هم دیگه هستیم، تصویر سازی کردم، یعنی تمام دنیای اطرافش رو تصویر سازی میکنم. بعد که نقاشی بهش یاد دادم، با انگشتام بهش یاد دادم، یعنی میگفتم مثلا میخواد در زمین بکشی انگشت دست رو، میگفتم بذار دو بند انگشت دست، میذاش میگفتم به اندازه دو بند انگشت دست بالا پایین کن، این میشه زمینت، دو بند انگشت بالا میشه آسمونت، گردی بهش یاد دادم. بعد رنگا باید دستش میدادم، بازم به فکر این افتادم که چیکار کنم که مستقل بشه، که نیاز به من نداشته باشه که رنگا رو بخواد بهش بگم. به فکر این افتادم که چیکار بکنم، اومدم مداد رنگی ها رو برجسته سازی کردم که نیاز به من نداشته باشه.
فداکاری، همراهی و همگامی این مادر رو میشه به تمام مادران تعمیم داد، چرا که تمامی مادران برای رسیدن به خواسته های فرزنداشون و اهدافی که برای خودشون متصور شدن از زمان خودشون میگذرن و اونو صرف رسیدگی به فرزنداشون میکنن.
بعد از که دنیا اومد نارس بود تو دستگاه، بعد از چه روز که اکسیژن بهش دادن همه بهم میگفتن امیدی نیست، چه روز در بیمارستان رفت اومد میکردم و دستم به خدا و اهل بیت بود. اگر رقیه اسمشه، رقیه نظر حضرت رقیه است.
سلام الله
علیه.
اما امروز شاهد این هستیم که این تلاش های مادر و دختر به ثمر نشسته و دختر نابینای 20 ساله کرمانی تونسته به جایگاه والا برسه و قهرمانی های فراوانی در حوزه های طراحی و نقاشی از آن خودش. اون در این مسیر یک نفر رو از یادش نخواهد برد، اونم مادریه که شبانه روز از خوابش میزده و برای رسیدن به اهداف اون دختر اونو همراهی میکرد.
خانم ها قلب خونه هستن، مراقب آرامش خودتون باشید. اینجا میخواییم صحبت های مادری رو بشنویم که صاحب چند فرزند هستن و چقدر هم دلنشین صحبت هاشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. زینب آشری هستم، متولد سال 67 و به لطف خدا مادر 4 فرزند. سعی کردم در نقش های مختلفی که تا به اینجا در زندگی تجربه کردم سعی کردم خوب ایفا کنم این نقش ها رو و امیدوارم که حالا مورد رضایت خداوند قرار گرفته باشه. من فکر میکنم که یک خانوم از وقتی که حالا یک دختر متولد میشه، از همون زمانی که در بالاخره خانواده قرار میگیره، شروع نقش هاش هست و اولی که به دنیا میاد بالاخره دختر خانواده است. اگر خواهر برادر داشته باشه نقش خواهری داره، یه خورده که جلوتر میره حالا نقش های اجتماعی بهش اضافه میشه، مثلا دانش آموز میشه، دانشجو میشه، یه خورده جلوتر ممکنه بخواه ازدواج کنه، نقش همسری رو تجربه بکنه و به نقطه عطف ماجرا که شیرین ترین نقش هست و جذاب ترین نقش هست، به اون نقش مادریه میرسه و اونجا شروع، یعنی نقطه شروع یک تحول بزرگ در زندگی هر انسانی به نظر من میتونه باشه، مخصوصا خانوم ها، چون که به اون کمالی که طبیعتا خدا براش قرار داده در وجودش نهاده شده رسیده تو این نقش. و من از همه نقش هایی که تو زندگی تجربه کردم بیشتر نقش مادریم رو دوست داشتم. البته در کنارش فعالیت هایی داشتم، تحصیل کردم، سعی کردم تو این زمینه هم فعالیت داشته باشم و هم حوزه خوندم هم دانشگاه خوندم و الحمدلله به لطف خدا تونستم تا مقطع دکترا این رو به اتمام برسونم. البته هنوز یه مقداری از کارم هست که انشالله اونم با موفقیت پشت سر بگذارم. در کل وقتی که آدم ها خودشون رو معرفی میکنن سعی میکنن برجسته ترین نقطهی که تو زندگیشون هست رو پررنگ کنن و من دوست دارم که بیشتر با نقش مادری معرفی بشم، بیشتر با این نقش شناخته بشم که مادر 4 فرزند هستم، حتی اگر سوال های عجیب غریب ازم پرسیده بشه، با توجه به اینکه خب چند وقتی هم هست شاغل هستم و مثلا حالا مسئولیت هایی دارم، خیلی جذابه که واقعا شما با 4 تا بچه مثلا این کارا رو میکنین اینجوریه اونجوریه و این خود این سوال ها هرچند شاید به نظر بعضی اذیت کننده است ولی برای من جذاب و شیرینه.
همیشه همرامی تموم دنیامی، همه روز و شبا با تو واسه ما قرب بهاره، بهشت بابایی حدیث زیبایی، گلی که میشینه روی گونه تو رنگ اناره، تو میرسی و میپیچه تو خونه عطر نفس ها، میشینه روی لب تو دوباره خنده زیبا، میبری دل منو با یه دنیا ناز تو هر با، میمونه تو خاطر ما شکوه موج موها.
عرض سلام درود و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه مهربانوی رادیو تهران. وقتتون بخیر باشه. سکار خانومی در حال گذر بودن، وقتشون رو گرفتیم گفتگوی کوتاه با هم داشته باشیم. خانم سلام.
سلام،
وقت شما بخیر.
ممنونم، مشکرم.
از شما بپرسیم که در واقع نافرمانی دختر خانوم ها رو خصوصا در مقابل مادر چطور باید مدیریت کرد؟
به نظر من باید بچه ها رو درک کنیم، چه دختر باشه چه پسر، ولی خب الان دختر رو مادرها باید بیشتر درک کنن، نباید زیاد از حد بهشون امر و نهی کنن. بچه ها رو درک کنیم، بفهمیم بچه ها رو. بعد اگه ما با اونا همونجوری که قدیم گفتن با بچه مثل خود بچه رفتار کنیم، با همونجوری رفتار کنیم، مطمئنن جواب میده.
خب یه مثال ملموس بزنیم من. که مثلا چه اتفاقی میفته که شما یا من یا هر فرد نوعی که مادر هست، حالا من که مادر نیستم ولی به طور من. کل دارم میگم من نوعی، چی کار بکنیم در مقابل مثال پرخاشگری فرزندم، حالا به قول شما دختر و پسر هم نداره، تو اون لحظه چطور میشه درکش کرد؟
ببینید، باید وقتی میبینید بچه عصبانیه خیلی آروم و ریلکس بهش بگید من میدونم ناراحتی، من میدونم اعصابت خورده، بیا یه دقیقه بشین با همدیگه صحبت کنیم. البته یکم باید آرومش بذاریم، یکم آرومش میذاریم، وقتی آروم شد میریم میشینیم باهاش صحبت میکنیم که در مورد چی عصب، اصلا ببینیم
چه
اتفاقی افتاده، در مورد چیه، تا اونجایی که مثلا اگه ما دوستانه رو از اول دوستانه باش در ارتباط باشیم، دقیقا میشینه همه اتفاقاتی که براش افتاده یا چیزی که باعث ناراحتی شده رو برامون تعریف میکنه.
این باعث میشه که نافرمانی نکنه، لجبازی نکنه، ما بگیم این کارو کن، بگه نه من دوست دارم اون کارو کنم؟
نه نه، ما مستقیما نمیگیم این کارو نکن، خیلی آروم و یواش یواش پیش میریم، یه چیزایی رو براش توضیح میدیم، یه چیزایی رو براش مثلا بازگو میکنیم که متوجه بشه. اگه بخوایم دقیقا مثلا بگیم که نه این کارو نکن، به بچه برعکس عمل میکنه و لجبازی میکنه با ما.
خانم خیلی ممنونم، محبت کردید، در پناه خدا بشید. خدا حافظ.
خدا نگهداره.
اما از بانوان گره‌گشا بشنوید در پادکست سهم همسایه، پادکستی که روایتگر نقش بانوان مسجدی در رهبری عواطف اجتماعی محل است.
وقتی دونه برنجای باقی مونده از نهار ظهر واسه پرنده ها گوشه بالکن میریخت، چشمش خورد به درخت خرمالوی ته حیاط که حسابی با اون میوه های نارنجی خوش رنگش خود نمایی میکرد. وقتی به خودش اومد، دید پای درخت ایستاده و داره میوه های رسیدش رو دستچین میکنه. هوای پاییزی اونقدری سرد شده بود که انگاری سفورا خرمالوها رو از یخچال در میاره به جای چیدن از روی درخت های حیاط خونش. با خودش میگفت تا چند وقت دیگه همه خرمالوها وقت خوردنشون میرسه و اون وقتی که باید همسایه ها رو واسه چیدنشون صدا کنه. موقع برگشتن از ته باغ چشمش خورد به کارگاه کوچیک خیاطیش. تارنکبوتای جلوی در داد میزد که کارگاه زمان زیادیه که به خودش آدم ندیده. سفورا سبد خرمالوها رو روی زمین گذاشت و به سمت کارگاه رفت. وقتی تارنکبوتا رو با دست پاک میکرد تا راه رفتن به داخل کارگاه رو باز کنه، یاد روزای افتاد که از رونق نیفتاده بود. روزایی که نور چشماش کمسو نشد و انقدر آدم به خونش رفت و آمد میکرد که هیچ وقت درای حیاتش چفت نبود. با دیدن چرخ خیاطی که پارچه روش انداخته شده بود دلش بیشتر گرفت. سفورا دلش تنگ بود واسه روزایی که از شدت درد گردن دست نمیتونست بخوابه. وقتی گوشو کنار کارگاه رو از نظر میگذرون، چشمش خورد به یه تیکه تور سفید خاک گرفته. یاد حرفای روحانی محل بعد از نماز ظهر افتاد. اگه چشمش سوی سابق رو داشت، کمک مالک چیزی نبود، حتی لباس عروس اون دختره که دم بخت رو هم براش میدوخت. سفورا کشان خواست از کارگاه بیرون بیاد که نگاهش افتاد به بازتاب خودش تو آینه زنگار گرفته. اون خودش رو میدید، اما انگار آدم تو آینه یکی دیگه بود. انگاری کسی که توی آینه بود میخواست چیزی بگه. بگه اگه این کارگاه هنوز سرپاست و با یکم تغییر و تمیزکاری مثل روز اولش میشه، پس چرا خودت تغییر رو امتحان نمی کنی؟ وقتی صدای شخص تو آینه تو ذهن صفورا بازتاب شد، اون با ایدهی که تو فکرش جرقه خورد از کارگاه بیرون زد. انقدر زغ زده بود که سبد خرمالوها رو یادش رفت. خیلی سریع چادر و چاخشول کرد و خونه رو به قصد مسجد ترک کرد. تندتر از هر زمان دیگهی قدم بر می داشت. انگار که صفورای 20 ساله دوباره تو جسمش حلول کرده باشه. وقتی به مسجد رسید، راهش رو به سمت دفتر روحانی محل کش کرد. خدا خدا میکرد که پی کاری نرفته باشه و هنوز تو مسجد باشه. کار شانس بود یا تقدیر اینطور نوشته شده بود نمیدونست، اما باهاش یار بود. وقتی روحانی محله رو پشت میز دید، بی معطلی داخل رفت و حرف دلش رو زد. من میخوام مسئولیت دوخت لباس عروس اون دختر رو قبول کنم حاج آقا. روحانی میدونست که صفورا خیاط خیلی ماهریه، اما اینم میدونست که سالهای زیادیه که دست به سوزن نشده، واسه همین گفت شما مطمئنی مادر؟ خود چطوری؟ صفورا لبخندی زد و با آرامش خاصی گفت چطوری شد دیگه من میدونم خوش آخو، شما فقط زحمت خبر دادن به عروس خانمو بکشی. روحانی دلش نمیخواست ذوق صفورا رو کور کنه، اما میدونست این کار به این راحتی هم نیست، ولی با اصرار صفورا راضی شد که به عروس خانم زنگ بزنه. برخلاف تصور روحانی، عروس خانم بدون حرف پیش پیشنهاد صفورا رو هوا زد و گفت فردا حتما به صفورا سر میزنه. صفورا سرخوش از اتفاقی که قرار بود بیفته راه خونه رو در پیش گرفت، اما وقتی رسید و پاشو تو حیاط گذاشت، جوجه کلاغا رو دید که تو حیاط دور یه چیزی جمع شدن. ناغافل یاد سبد خرمالو افتاد. سعی کرد با چادرش کلاغا رو فراری بده، اما یه کمی دیر شده بود. همه خرمالوها زخمی شده بودن و دیگه نمیشد کارش کرد. صفورا همونجا سبد رو چپه کرد و روی کلاغا که رو دیوار نشسته بودن گفت حالا اینا رو زخمی کردین اشکال نداره، اما نبینم نگاهی چپ به میوه های رو درخت بندازینا، اونا سهم همسایه است. و سبد رو زیر بغل زد و به داخل خونه رفت. فردای اون روز وقتی عروس خانم واسه اندازه گرفتن سایز لباس پیش صفورا رفته بود، اتفاقی که صفورا دنبالش بود شروع شد. 3 ماه بعد وقتی برف چله بزرگی زمستون داشت کم کم آب می شد و گلای پامچال قنچه می دادن، صفورا داشت قلمه هایی که از درخت خرمالوش زده بود بین در و همسایه پخش می کرد و فکر می کرد اینطوری وقتی خودش یه روز نباشه، همه ی همسایه ها یه یادگاری از اون خونه دارن. یه قلمه هم سهم حیاتی شد که عروس خانم قرار بود توش زندگی کنه. یه هفته می شد که از جشن ازدواج عروس خانم قصه ما به خوبی و خوشی می گذشت. عروس خانومی که لباس عروسش انگشت به دهن کرده بود همه ی خانمای محله رو، و همه یه بار دیگه مطمئن شده بودن اونی که پشت این قضیه است صفوراست. صفورا وقتی همه قلمه ها رو پخش کرد، موقع برگشتن به خونه با روحانی محله روبرو شد. از اون روز توی مسجد که قبول کرده بود لباس عروس رو بدوزه، دیگه روحانی محله رو ندیده بود. روحانی مثل همیشه خیلی گرم، مثل اینکه جای پسر نداشته صفورا باشه، باش حال و احوال کرد و بابت دوختن لباس عروس هم کلی تشکر کرد. اما جوابی که از صفورا شنید همه معادلاتش رو به هم زد. اون لباس عروس رو من ندوختم حاج آقا. روحانی با تعجبی که از همه سکناتش میبارید گفت یعنی چی که من ندوختم مادر؟ اما شما اون روز صفورا پیش دستی کرد و گفت من اون روز به شما نگفتم خودم میدوزم، گفتم مسئولیت دوختش با منه. روحانی محلی که حالا حسابی گیج شده بود پرسید پس لباسو کی دوخته؟ صفورا سرشو بالا گرفت و با غرور گفت خود عروس خانم. حالا هم با اجازتون باید برم خونه، چون قرار خانمای محل دو کارگاه هم جمع بشن و من و عروس خانم بهشون خیاطی یاد بدیم. و قبل اینکه اجازه عکس العملی به روحانی محل بده، به طرف خونهش برافت.
اینجا مهربانوی رادیو تهران، برنامه ای که هر هفته همین ساعت تقدیم میشه به شما خانواده های عزیز.
نام مهربانو، پیغامگی 30094، اهدایی از طرف رادیو تهران به بانوان ایرانی. امضا مهربانو رادیو تهران.
بعضی از پدر و مادرها عادت دارن که زمانی که بچهشون داره شادی میکنه، داره میپره این ور میپره اون ور، زمین میخوری ها، اینجا بازی نکن، اونجا بازی نکن، به این دست نزن، به اون دست نزن. در همچین لحظه هایی بچه آرزوشه که شادیش رو ببینی، بچه دوست داره ببینه که پدر و مادرش باهاش همراهن، نه اینکه مانعش میشن. در همچین لحظه هایی بچه دوست داره ببینه که پدر و مادرش از شادیش شاد میشن. در همچین لحظه هایی بچه دوست داره ببینه که پدر و مادرش احساسش رو درک میکنن.
سلام به شنوندگان برنامه مهربانوی رادیو تهران. معرفی کتاب ماهرخ، نویسنده مریم جعفرنیا، گوینده سیار پیما. کتاب ماهرخ نوشته مریم جعفرنیای یزدی انتشارات همخونه این کتاب رو روانه بازار کرده. این کتاب داستانی عاشقانه داره. این کتاب درباره پیرزنی به نام ماهرخ. این شخصیت داستان زندگی خودش رو روایت میکنه. او از عشقی میگه که مسیر زندگی او رو برای همیشه تغییر داد. ماهرخ دختر ارباب بود و باید با پسر عموی خود بهادر ازدواج میکرد، اما او روزی پسری به نام علی رو میبینه و شیفته او میشه. حالا ماهرخ مایل با علی ازدواج کنه، اما پدرش مانع این وصلت میشه و او رو وادار به ازدواج با پسرموش میکنه. مریم جعفرنیای یزدی در این رمان عاشقانه بخش هایی از فرهنگ جاری در دوران قدیم ایران رو نشون میده.
ممنونم که این هفته هم با ما همراه بودید. به ما پیشنهاد و راهکاراتون رو بگید که دوست دارید مهربانوی رادیو تهران در خصوص چه موضوعاتی صحبت بکنه و اصلا این برنامه چطور باشه. اگر این مدل اجرای برنامه رو دوست ندارید هم به ما لطفاً نظرهاتون رو بگید از طریق 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و 3094 سامانه پیامکی رادیو تهران. تا مهربانوی دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
یا پله نکردی برای موفقیت، خواب پیروزی رو دیدی این دفعه تو واقعیت. حتی تو شرایط تر مرد سخت روزگاری، بذار این دنیا بدونه که محاله کم بیاری. جنس تو لطیفه مثل ابر و باد و آب و بارون، تو یه مهر ناتمومی. مثل دانایی بارون
یه مهربانو تنی از بیار خورشید، زیر خاکستر غمها یه بهارم پر امید.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن